بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الكلام دو مسألة حسب هم ارتباط دارن. مسئله قبلی این بود که آیا مسلمان میتواند به محاکم غیر اسلامی مراجعه کند یا نه؟ این را خواندیم که جایز نیست مگر در حال ضرورت. الان عکس اون را میخونیم. آیا دو انسان ذمی، البته کافر حربی که نه، ذمی، دو نفر کافر ذمی هستند، هر دو یهودیان یا هر دو نصرانیان یا یکی نصرانی و دیگری یهودی، اگر اینها مراجعه کردن به محاکم اسلامی، وظیفه قاضی مسلمان درباره این دو نفر چیست؟ عرض کنم خدمتتون که بحث ما در ذمه و الا کافر حربی مطرح نیست. این مسئله تاریخی دارد. در زمان پیغمبر اکرم یک زن یهودی نعوذ بالله زنای محسن مرتکب شده بود. البته حکم زنای محسنه رجم در تورات. اینها مسئله را فرستادن به خیبر. ابن سوریا که در حقیقت خبیر یهودی ها بود، خب این مسئله را عرض کردم خدمتون که دید و خب کار مشکل، گفت این را ببرد پیش پیغمبر اسلام، تعبیر من پیغمبر اسلام، تعبیر اون نام پیغمبر، ببرد پیش ایشان. آوردن پیش پیغمبر اکرم. این آیه ناظر شد که و کیف یحکمونک و عندهم حکم التورات، چطور به شما مراجعه میکنند و حال اینکه حکم تورات در اونجا هست؟ خب معلوم میشد که میخواستن یک نام مسمالی کنند که مثلا پیغمبر اکرم حکم به رجم نکند خلاص بشن. قرآن میفرماید و کیف یحکمونک و عندهم حکم تورات موجوده. هنگامی که وقت پیغمبر اکرم آوردن این آیه ناظر شد، فَإِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ. آیه اول که در سوره مبارکه مائده آیه 42. یا رسول الله، اگر دو ذمی یا غیر ذمی اهل کتاب پیش شما آوردن، تو مخیری، یا حکم اسلام را در حق آنها اجرا کن یا رها کن بفرست تو باغ خودشون. پیغمبر اکرم مخیر از بین این که حکم کند و بین این که پرونده را ارجاع بدهد به خودشون. البته اونها خودشون راضی نبودن که حکم به اونها ارجاع شود، چون حکم تورات از کلم رجمه. بعضی از مفسرین در اینجا یه اشتباهی کردن، میگن این آیه منسوخه. نخیر، حتما پیغمبر اکرم باید طبق قانون اسلام حکم کند. کدوم آیه را میخونن؟ اون آیه 42 بود، این آیه 49. ملاحظه بفرمایید، و انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. معلوم بشود که آیه اول حکم به تخییر میکند، آیه دوم تخییر را از بین میبرد. نه، حتما حکم را اجرا کن. البته کسانی که این نوع تصور دارن روح قرآنی ندارن. اگر روح قرآنی داشته باشن هرگز نمیگن این آیه ناسخ آیه اوله. آیه اول تخییره، این آیه دوم تعییره. میگن انحکم. اگر روح قرآنی داشته باشن آیه دوم مفسر آیه اوله. آیه اول میگه از مخیر بین حکم و بین اعراض. آیه دوم میگه حالا اگر یک طرف را انتخاب کردی بنا شد که داوری کنی، باید در داوری حکم خدا را اجرا کنی. در حقیقت آیه دوم آیه مشروطه است. اگر از این دو دنگه تخدیر یکی را انتخاب کردی که همان داوری باشد، باید حکم خدا را اجرا کنی. و انحکم بینهم بما انزل الله، یعنی این اخترت الحکمه، باید تابع حکم خدا باشید. ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. پیغمبر اکرم ابن سوریا را خواست، تورات را آورد، گفت تورات را بخوان. اونجا که رسید از کنم یه رجم دستش گذاشت روی اون آیه. پیغمبر اکرم فرمود چرا دستت را اونجا گذاشتی؟ خب معلوم میشود که میخواستن اینها از کنم حکم تورات اجرا نشود، پیغمبر را وسیله و ذریعه این کار قرار بدهند. قرآن میفرماید اولا مخیر، یا حکم کن یا اعراض. و اگر بنا شد که حکم کنی، حکم قرآنم، حکم اسلامم در زن زنای محسنه همان رجمه. نباید از کنم فریب اونها را بخوری. بنابراین آیه دوم بیان کیفیت شق دومه. اگر شق دوم را انتخاب کردی، مبادا تابع هوا و هوس اونها بشوی، حکم خدا را اجرا نکنی. فان تولوا، حالا اگر بنا شد حکم خدا را اجرا کنی، اونا بگن نه ما رجم نمیخواهیم، فانما فعلم انما یرید الله ان یصیبهم ببعض ذنوبهم و ان کثیرا من الناس لفاسقون. البته آقایون توجه داره، سوره مائده سوره تشریعه، خیلی از احکام شرع در سوره مبارکه مائده آمده. هر سوره ای برای خود یه روحی دارد. مفسر میتواند روح اون سوره را به دست بیارد که در واقع قرض سوره هست. مثلا سوره حجرات سوره اخلاق، از اول تا آخر محور اخلاق. اگر برگردیم بعضی از سوره های دیگر، مثلا سوره مبارکه، عرض کنم خدمتون که بعد سوره مبارکه که در اونجا وحی آمده است، بله علق نه، اونی که وحی است در همان سوره، از اول تا آخر میخواد وحی را بحث کند، ظاهرا سوره قاف. هر سوره برای خود یه روحی دارد. غالبا سوره مبارکه مائده تشریع در اونجا زیاده، هم میخواد بکوبد تشریع جاهلیت را و هم میخواد احیا کند تشریع اسلامی را. بنابراین الان که در محاکم اسلامی در ایران هست، اگر ذمی ها مراجعه کردن، قاضی مخیر از برگرداند بگد برید کلیسا و کلیسای خود حکم آنها، و اگر هم میتوند نه ارجاع نکند، همان حکم خدا را ارجاع کند. بنابراین این دعایه با هم معارض نیستند. برگردیم یک کلامی از مرحوم شیخ طوسی ورق بزنیم صفحه بعد. قاد المحقق پیدا کردیم. مرحوم محقق کتاب شرایع سرمه، اصلا قابل خدشه نیست، خیلی کتاب خوبیه و شاید در مجموع این 14 قرن کتابی به اتقان شرایع نوشته نشده. هم اتقان لفظی دارد هم اتقان معنوی. ببینید در این چند سطر چگونه مسئله را روشن میکند. میفرماید اگر اهل ذمه کاری کنند که در شریعت آنها جایزه اما در شریعت ما جایز نیست، اما خفاءً انجام دهند، اشکالی نداره. مانند میگساری، میگساری در شریعت عیسی جایزه، اگر خفاءً انجام بدهند، تظاهر نکنند، ما حق نداریم محافظه کنیم. یک، دو. اما اگر آمدیم نه، همین کاری که در شریعت اونها جایزه اما در شریعت ما جایز نیست، این را تظاهر کنند، حکم اسلام جاری میشه. یعنی اگر علناً یک مسیحی میگساری کند، همون 75 از کرم خدمتون که شلاقی که برای میگسار مسلم هست اینجا هم هست، در این 80 معذرت میخوام 80 ببخش، در واقع در اینجا همون آیه است. مسلماً اگر ارجاع دادن به محکمه اسلامی و باید دیگه اینجا ارجاع مسلم باشد، حکم اسلام را جاری میکنه. و اما اگر آمدیم سبم کدوم کار حرامی را انجام داد، هم در شریعت اونها حرامه هم در شریعت ما، که زنا و لوا، اینجا مخیر است که از کنم یا ارجاع کند به محاکم خودشون یا اینکه محاکم اسلامی عمل کنه. قال المحقق سه تا فرعه، یک بغلش بذاره، یک اذا فعل اهل الذمه ما هو سائغ فی شرعهم و لیس بسائغ فی الاسلام لم یتعرضوا، البته بیشید خفاءً، لم یتعرضوا خفاءا. اما عکس و این تجاهرو به، این تجاهرو قلیل است که اولی خفاءا، اگر همین بیگساری را تجاهرو و این تجاهرو به عمل بهی ما تقتضیه الجنایه، یعنی مسئله بیگساری به موجب حکم شرع الاسلام، همان 80 تازیانه. سه و این فعلو، شما را گذاری میکنی. دو از و این کجاهروس، سه و این فعلو، و این فعلو ما لیس بسائق فی شرعهم که زنا و لباد فالحکما فیه کما فی المسلم و ان شاء الحاكم دفعه الى اهل نهلته بيقيم الحد عليه بمقتضى شرعهم، هم میتواند حکم اسلام را جاری کند، هم میتواند عرض کنم خدمتتون که ارجاع کند. و یؤیده ما رواه الشیخ عن ابی بصیر عن ابی جعفر انه قال ان الحاكم اذا اتاه اهل التورات و اهل الانجيل يتهاكمون اليه طبق آیه، كان ذلك اليه، ان شاء حكم بينهم و ان شاء تركهم. روایت از نظر من روایت خوبیه، اما مرحوم جواهر میگه این خبره، نه این خبر صحیحه. چرا جواهر میگن خبره؟ چون ابو بصیر میگن مشترک بین 4 نفر، دوتاشون موسمن، دوتاشون شناخته نیست. درسته ابو بصیر لقب 4 نفره، اما در روایات ما ابو بصیر 2 نفرن، یا اسدیه یا مرادی، هر دو موسمن. هر موقع ابو بصیر بگن یا اسدیه یا مرادی، اون دو فرد دیگر اسمشون در رجال است، روایتی به اون نام یا نیست یا بله. بله چه میفرمه؟ با نباه الشیخ ابی بصیر لطف بفرمه دیگه، اشکالتون چیه؟
اشکالی چیه؟
بله، ان سوید القندامی، این بله میرسیم اونجا آخرش میرسیم.
همین روایته.
البته میرسیم. من نگاه کنی انسو به گرد
در این روایت دومی نیست.
این امی بسیره دیگه.
در همین روایت اولی سعود ابن سعید
سوید قلال
همین هست. اون روایت بدی نیست.
من انجام نوشتم دیگه.
اون روایت دومیست. اون روایت دیگری است.
نه من روایت
دیگری است.
حالا میخونم ببینم باشد الان الا اجهان این روایت از قدم خدمت ان ابی بسیره ظاهرن روایت بی اشکاله و وصفه فی الجواهر بالخبر یا وصفه فی الجواهر بالخبر لا وکله لأن رجال السند کلهم ثقات حتی ان ابا بسیر و ان کان مشترکن اسمن بین کسیرین ولکنه مردد بین الاسدی والمرادی دون غیرهما و کلاهما ثقه ولو رجع الى حالا مسئله دیگر اگر آمدن مراجعه کردن به دادگاه خود مسیحیان و ارقرم کریمیان اون حکم کرد یکی از اینها گفت من حکم او را قبول ندارم آمدن سراغ محکمه اسلامی قاضی در اینجا میتوند حکم اولی را بشکند یا نه فرض کنید دو نفر ذمی هستند و رفتن پیش حاکم ذمی اون هم حکم کرد اما اینها قبول نکردن حکم او را حالا چون موافق منافعشون نبوده آمدن محکمه اسلامی قاضی میتوند حکمشون را نقض کند بله اگر حکمشون باطل باشد میتوند نقض کند دو مرتبه از سر بگیرد اشکالی نداره بنابراین حکم اسلام باقیه این اول میتونست حکم کند یا ارجاع کند ارجاع کرد حالا رفتن حکم او باطل باشد بعد میگردد پیش خودشون ببینیم ولو رجعا الى حکامهم ثم رجعا الى الحاکم الاسلامی فا این کان حقا فا امزاه و ابلا فله ان یبتله قال في الجواهر بل الظاهر انه يجوز له ايضا نقض حكمهم الباطل اذا استعداه اذكرم خب اذا استعداه احد الخصمين يكي از ان دو بگد بر این که این را ابطار کن للامامات ولخبر هارون ابي عبد الله ولخبر هارون ابي عبد الله روایت بابه بستحف روایت چندم روایت افترم خدمتون که سه روایت دو روایت اینه ان ابی عبدالله علیه السلام قلت رجلان من اهل الكتاب نصرانیان او یهودیان کان بینهما خصومه فقضا بینهما حاکم من حکامهما بجور فَأَبَدْ لَذِي قُضِيَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلْ وَسَأَلَ أَنْ يُرَدَّ إِلَى حُكْمِ الْمُسْلِمِينَ قَالْ يُرَدَّ إِلَى حُكْمِ الْمُسْلِمِينَ در این روایت ارز کنم خدمت که هیچ نوع ظاهراً مشکلی نباشند بله سند سند خوبی است ارز کنم البته من نوشتم که نعم الروایت ضعیفتون ظاهراً به این روایت نمیخوره این میخورد به همان روایت اول روایت اول ضعیفه چون سعید قلا در روایت اوله اما در روایت دوم نیست و علا اجهال کرادن عرض کردم این روایات که میگن ضعیفه نه اینکه باطله معنیش اینه که توثیق نشده خیلی از روایات ما توثیق نشدن اما انسان از لحن کلام میفهمد که این کلام کلام امامه خب حضرت در اینجا مطابق قرآن حکم کرده عرض کنم ارجاع کردن اگر خواست ببیند حق امضا میکند و الا ابطالش میکنند خرجنا به هذه النتیجه اولا اگر ذمیان مراجعه به مسلمان کردن، فرد قاضی مسلمان مخیر از بین ارجاع و بین حکم. دو، مسئله دوم، اگر رفتن پیش قاضی ذمی حکم کرد اما قبول نکردن، آمدن پیش قاضی مسلمان استدعای نفس کردن، این باید ببیند دوکان حقا امزاه و الا ابتلا. از این مسئله تمام. و علا کل تقدیر فقد حکا فی الجواهر ان الشافعی به احد قولیه و المزنی او جبل حکم بینهما لقوله تعالى و انحکم بینهم بما انزل الله. این اوجبه برگشت به مسئله اول، نه به این مسئله اخیر. با عرض کردم این قاضی مخیر است که قضاوت کند یا عرض کردم ارجاع. جناب شافعی و شاگرد او مزنی گفته نخی، حتما باید حکم کند، اما این برخلاف آیه مبارک است. حقش بود این جمله جای دیگر نوشته شود. خب عرض کردم خدمتون که این مسئله تمامه. والذی یمکن ان یقال، من یه نظر وسط در اینجا دارم. البته خب آیه میفرماید که مخیرت، ما هم مخیر. میگم تخییر در جایز که هر دو ذمی باشن، اما اگر یکی ذمی است و دیگری مسلم، من معتقدم در اینجا حکم مسلمین را دارم. چرا؟ چون اون دیگری مسلمانه، این دیگری هم محکوم به اسلام سوریه. ذمی یعنی چه؟ یعنی صورتاً احکام اسلام باید اجرا بشه. که انهو اگر یک طرف ذمی شد یک طرف مسلمان شد، که انهو هر دو مسلمانن، یکی مسلمانن موضوعن، دیگری مسلمانن حکمن. بنابراین این استثناء را من کردم و الا همه آقایان بر همینن ظاهرن که مخیر است بین این که قضاوت کنه درارت کند. بله این در جایی که هر دو ذمی باشن. اما اگر یک طرف مسلمان شد، سنگینی او یک طرف و از اینکه ذمی محارب نیست بلکه احکام اسلام را قبول کرده، که انه جزء خانواده مسلمان حکمن لا موضوعن. خیلی از جاها شما میگید موضوعن نیست اما حکمن هست. لا شکل الامام با حفظ المأموم، این لا شک حکمیه، ولی موضوعن که شکه. این تفسیر را اگر آقایان بپسندن بکنیم. و الذی یمکن ان یقال ان التخییر فیما اذا کانا ذمیین و اما لو کان احد المتحاکمین ذمیین و الاخر مسلمن فالظاهر ان حکم برسید فالظاهر وجوب الحکم، لأن الذمي الخاضع لأحكام الذمة خبر محترم دمه وماله وإرزه، فعقد الذمة إن كآمد الذمة إمضاء کرده جعله في هذا المجال آجاق اصفهانی کل مسلم، نگفتم مسلم ها شهر مرقعت کنی، کل مسلم حکمن مسلمه، موضوعن مسلم نیه. اولا ممکن است حق با همین ذمی باشد. فترک الحکمه انا خلاف عقد ذمه، رها کردن این آدم با عقد ذمه نمی سازد. چون بنا شد که اگر کافر ذمی عقد ذمه را بست و جزیه را پرداخت، اینن جزء خانواده مسلمانان بشود. البته نجات با خداست. و الارجح بل لازم القضاء لانهما بمنزلته بخونه تحاکم المسلمین مسلمین حقیقتا او حکمن الى المحکمت الاسلامیه. کم بر کلامه در این مسئله. تا اینجا ما المسائل خوندیم، دو مسئله دیگر برای ما باقی مونده که دیگه این رشته از مسائل به آخر میرسد. کدام را جلو بیندازیم؟ یک، اگر جانی جنایت کرد دیگر باید بپردازد. آیا هزینه های مداوا را هم بپردازد یا نه؟ جنایت کرد دیگر را هم گرفت، اما گاهی هزینه مداوا باید برود لندن یا در ایران در بیمارستان های خیلی افکرم برکر معالجه کند، دو برابر دیگه هزینه کرده. آیا هزینه بر جانی علاوه بر دیگه هست یا نیست؟ این مسئله را از ما استفتا میکنن گاهی و الانم محل ابتلاست. البته این مسئله کمتر عنوان شده است که آیا جانی فقط ضامن دیگه هست یا ضامن هزینه های طبیب و هزینه های مداوا. یه هزینه طبیب داریم، یه هزینه مداوا. یک مسئله دیگر زمان طبیبه. این اطبایی که اشتباه میکنن آیا اینها ضامن هستند یا ضامن نیستند؟ این دو مسئله است. این دو مسئله مهم باقی میموند دیگه، این بخش ما تمامه. برای بحث جدید فکر کنید که بحثی را بعد از این دو مسئله شروع کنیم. اگر علاقه مندید مسئله فقه القرآن را مطرح کنیم. فقه القرآن خودش یک مسئله است انشاءالله.